رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جهان از سال نوی 2021 به گونه متفاوت یا فرق کننده استقبال کرد و سال 2020 را پشت سر گذاشت. سالی که به خاطر پنجشنبه کرونا ویروس نو با دشواری های به همراه بود و زندگی صدها میلیون نفر را در سراسر جهان دیگرگون کرد. مراسم تجلیل از سال نوی 2021 با آتش بازی در استرالیا آغاز شد، سپس مراسم سال نو در آسیا و خاورمیانه، اروپا و افریقا و امریکا تجلیل شد، ولی امسال به خاطر نگرانی از گسترش کرونا ویروس رونق کمتری داشت. در تاجیکستان برگزاری مرکه های رسمی بخشیده به سال نو من شده بود، ولی ساکنان این جشن را در خانه های خود تجلیل کردند. در ژاپن بسیاری از شهروندان آن کشور در خانه های خود ماندند و به دیدار نزدیکانشان نرفتند، زیرا برای رفت و آمد محدودیت جاری شده است. در هند جشن سال نو محدود بود و در شهر دبی آتش بازی بر فراز برج خلیفه صورت گرفت. از پاریس تا لینگ گرفته در بسیاری از بخش‌های اروپا محدودیت رواج جاری شده است و این اقدامات به تجلیل از سال نو تأثیر گذاشت. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به ماموران پلیس را در چچنستان به عهده گرفته است. یک روزنامه نزدیک به داعش در این باره 31 دکبر سال 2020 خبر داد، اما دلیل ارائه نکرد. حادثه روز 28 دکبر در شهر گروزنی مرکز چچنستان رخ داده است. دو نفر مسلح با کارد یک مامور پلیس را کشته، دیگری را زخمی کردند. خود حملهوران در جریان عملیات پلیس در جای حادثه کشته شدند. رمضان قادیروف رهبر چچنستان گفت است که حملهوران از یک آیله و از اینگوشستان بوده در گروزنی نانپزی میکردند. به اطلاع رسمی هر دو سابقه یا تاریخ جنایی و یا همکاری با افرادگرایان را نداشتند. گروهی بر ضد رمضان قادیروف در تلگرام ادعا کرد که حادثه بخشی از نزای قومی یا قبیله‌ای است و پیشتر گویا آدمانی نزدیک به قادیروف والدان و خواهران این دو مرد را ربودند. رمضان قادیروف 44 ساله از سال 2007 رهبر چچنستان است. گروه های مدافع حقوق بشر روسیه و بین المللی او را پیوسته به پایمال کردن حقوق آدمان، از جمله قتل های خودسرانه، شکنجه، ربودن و تعقیب نمایندگان اقلیت های جنسی متهم می کنند. سازمان جهانی تندرستی خواهان استفاده هرچی زودتر از واکسن فایزر بیونتک شد. از آغاز همگری کرونا ویروس نو تا کنون این نخستین اعتبار بزرگ به یک واکسن تولید شده بر ضد کووید 19 به شمار می رود. سازمان جهانی تندرستی روز 31 دکبر سال 2020 در اعلامیه گفت که این اجازه زمینه فوری واردات و نظارت واکسن را برای همه کشورها فراهم می کند. تطبیق یا استفاده واکسن فایزر بیونتک ماه دکبر اول در بریتانیا، سپس در آمریکا و کشورهای اتحاد اروپا آغاز شد. بیماری کووید 19 یک سال پیش در شهر ووهان چین آشکار و بعداً به تمام جهان پهن شد. از آن زمان تا کنون بیماری به بیش از 83 میلیون کس سرایت کرده، باعث به مرگ زیاده از 1,800,000 نفر شده است. پرونده کرامت‌الله جبارov بلاگر تاجیک و شرکت کننده در صحنه شوخی آمیز کرونا ویروس در متروی مسکو را به دادگاه سپردند. وکیل مدافع رامان شخمتوف آخری ماه دکبر سال گذشته به خبرگزاری تاس گفته است مفتشان تحقیق قضیه را بعد 10 ماه به پایان رساندند. بنا به سند دادگاه مسکو در این قضیه دو شهروند روسیه نیز گمان برند، اما تنها کرامت‌الله جبارov بازداشت شده، دیگران با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی هستند. همه آنها به اوباشی با مسئولیت پیشکی متهمند. کرامت‌الله جبارov را روز 8 فوریه سال گذشته در پی تشکیل صحنه شوخی آمیز و ثبت پرنگ در وگان متروی مسکو دستگیر کردند. در این صحنه جوانی از هوش می رود و همراهانش فریاد می زنند که او به ویروس خطرناک گرفتار است. این حالت در بین مردم واهمه انداخته است. ثبت این لحظه را در اینترنت گذاشته بودند. به بلاگر تاجیک کرامت‌الله جبارov و همراهانش تا 7 سال محرومی از آزادی تهدید می کند. و در حالی که رئیس ولایت ختلان دستور داده است منزل والدان پنجگانیک را در قبادیان تعمیر و بازسازی کنند، بعضی از شهرنویسان در سامانه رادیو آزادی از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که به این آیله منزل نو مناسب دهد. دلنازا محمدوا ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان ولایت ختلان 30 دکبر سال 2020 دو پسر و سه دختر به دنیا آورد و حالا در دوشنبه زیر نظارت پزشکان است. بابای نوزادان محمد بابایوف 1 ژانویه خبر داد که به آنها حسن و حسین، فاطمه و زهرا و خدیجه نام گذاشتند. تولد پنجگانیک در تاجیکستان به سابقه است. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس از شوروی در جای اول میستد. طبق پیشبینی های مقامات تا سال 2030 شمار ساکنان تاجیکستان به 11 میلیون خواهد رسید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحاد اروپا به طور رسمی از این اتحاد خارج شد. بیرون شدن بریتانیا که با نام برگزیت معروف است پس از 3.5 سال بحث و بررسی ها صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است خروج بریتانیا از اتحاد اروپا بزرگترین رویداد اقتصادی برای لندن پس از جنگ دوم جهان است. بوریس جانسون سروزیر بریتانیا و از طرفداران جدا شوی کشورش از اتحاد اروپا در یک پیام ویدیویی گفت این لحظه شگفت انگیز است. جانسون همچنین افزود آزادی خود را در دست داریم و از خودمان وابسته است که آن را پر استفاده بریم. اتحاد اروپا و بریتانیا هفته گذشته بر سر یک سازشنامه تجارت آزاد به موافقه رسیدند. این سازشنامه معیار تنظیم تجارت به مبلغ 894 میلیارد دلار بین بریتانیا و اتحاد اروپا را در آینده در نظر دارد و گفته می شود صدها هزار جای کاری از آن وابسته خواهد بود. این سازشنامه با بحث‌های دراز بر سر حقوق ماهیگیری و قاعده‌های آینده راه اندازی تجارت میان لندن و بروسل نقطه گذاشت. به گفته رئیس کمیسی اروپا اورسول فون در لاین، سازشنامه دسترسی عادلانه به بازار عمومی و شرایط برابر را برای ماهیگیری تامین می‌کند. حکومت بریتانیا در یک اطلاعیه گفت همه وعده‌هایی که در رای پرسی سال 2016 به مردم داده شده بود اجرا گشتند، اما منتقدان می‌گویند احوال بریتانیا بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا بد می‌شود. سازشنامه تجارتی میان بریتانیا و اتحاد اروپا 1 ژانویه سال 2021 به اجرا می‌درآید. اگر جانب‌ها با آن دست نمی‌یافتند، مجبور بودند بر اساس قاعده‌های سازمان جهانی تجاری قرارداد بندند که خسارات در بخش سودا و افزایش بیکاری را در پی داشت. بریتانیا از دهه 70 عصر گذشته به مدت قریب 48 سال عضو اتحاد اروپا بود. روابط این کشور با اتحاد اروپا پس از ختم جنگ دوم جهان تقویت یافت، ولی در دو دهه اخیر بعضی از سیاستمداران بریتانیایی به خصوص در حزب محافظه‌کار با نقش این کشور در اتحاد اروپا مخالف بودند. این بود که سال 2016 در بریتانیا همه‌پرسی برای جدا شدن یا ماندن در هیئت اتحاد اروپا برگزار شد. در رای دهی 52% مردم بریتانیا به جدا شدن کشور از اتحاد اروپا رای دادند و 48% مخالف این تصمیم بودند. اما جریان جداشوی بریتانیا از اتحاد اروپا 3.5 سال طول کشید، چون جانب‌ها بر سر مسئله های تجارتی نتوانستند سر وقت به توافق رسند. سال 2019 تریزا می، آن وقت نخست وزیر بریتانیا، به خاطر آنکه نتوانست کشورش را از اتحاد اروپا بیرون کند از مقامش استعفا داده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور یگان مورد سرایت بیماری کووید 19 ثبت نشده است، اعلانی که شبهه درباره آن زیاد است. وزارت روز 31 دکبر در یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت در یک شبانه روز اخیر در جمهوری یگان حالت گرفتار شوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته وزارت در مجموع تا روز 31 دکبر در کشور 13296 نفر به کووید 19 گرفتار شده و 12851 نفر یا 96.6% شفا یافتند. بیماری تا کنون به گفته وزارت 90 نفر را کشته است. عین زمان وزارت گفته است که 355 نفر با نشانه های سبک بیماری در خانه زیر نظارت درمانگاهی قرار دارند. پیشتر از این اعلان رئیس جمهوری مومل رحمان گفت که بیماری کووید 19 در تاجیکستان تقریبا از بین رفته است ولی از مردم خواست است که فارغ بال نباشند. مومل رحمان در پیام تلویزیونی بخشیده به سال نو میلادی که دفتر مطبوعات رئیس جمهور روزی 31 دکبر نشر کرد میگوید گرچند بیماری سرایت کرونا ویروس در کشور ما قریب به نیستی رسیده است، ما باید به بی‌پروایی و فارغ بالی راه ندهیم و قاعده های بهداشت شخصی و جمعیتی را به طور قطعی رعایت نماییم. امام علی رحمان در این پیام نگفت که چگونه به تاجیکستان مؤثر شده است که سرایت کرونا ویروس را زیر نظارت بگیرد و تا به حد نیستی برساند. وزارت تندرستی تاجیکستان هم نگفته است که چگونه به مقامات مؤثر شد پیش راه سرایت بیماری را بگیرند. متخصصان و کارشناسان میگویند آمار وزارت تندرستی دقیق نیست و مقیاس سرایت بیماری و تلفات از آن به مراتب بیشتر است. حکومتی تاجیکستان را به آن متهم میکنند که تا ماه اپریل سرایت کرونا ویروس نو را پنهان داشت و سبب شد صدها نفر بر اثر کووید 19 وفات کنند. قبل از ماه اپریل مرگ و میر از بیماریه که مقامات التهاب شش می نامیدن زیاد شد و حکومت فقط یک روز پیش آمدن هیئت سازمان جهانی تندرستی به دوشنبه گفت ویروس تا به تاجیکستان هم رسیده است. تاجیکستان بعداً تحصیل در مکتب‌ها را قطع کرد ولی برخلاف کشورهای دیگر چاره‌های سخت به مثل قرنطینه سراسری اعلان نکرد. عین زمان خود مردم ماه می حرکت و گشت و گذار را کم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستان ولایت سغد مسئولان حکومت استراوشن را به استفاده غیر هدفمندانه تقریبا 1 میلیون سومانی از بودجه دولت متهم کرد. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد. فرقت خواجه‌زاده روز 30 دکبر در نشست در خوجند گفت این مقدار مبلغ را هنگام بازسازی قلعه مخ به شخص دادند که به ساختمان و شرکت مسئول رفت نداشت.
مفهومات اجرای حکومت دولتی شهر استراوشن همچون فرمایشگر با قدرتی جریمه منورا برای اجرای کارهای ساختمانی در قلعه موگ شهر استراوشن شرطنامه بسته، از طرف مسئولین مفهومات اجرای از 1.5 میلیون سومانی از حساب بودجه جدا شده همگی 532,000 سومانی برابر جریمه منورا پیشنهاد نموده، به روزگی جمعیت باقی مانده 961,000 سومانی را حرک نقدی به شهروند کریموف که با جمعیتی مذکور یگان علاقمندی ندارد سپرده و دیرکتور جریمه منورا عظیمو ضرر مخصوصا کلان مدی رسمیده است.
افسود او نمایندگان حکومت شهر استراوشن وجود مشکل را تصدیق کرده اما گفتند بحث بر سر 300,000 سومانی است. دادستان ولایت سغد حاضر نشد نام گمانبران قضیه را آشکار کند ولی افسود به ضد آنها با گمان سوء استفاده از وکالت های منصبی و اسرافکاری پرونده باز کردند. بابا جان صبوروف مدیر شعبه ساختمان اساسی حکومت استراوشن روز 30 دکبر بر رادیو آزادی گفت شرطنامه زمان رئیس شهر بودن بهرام عنایت‌زاده امضا شده است. عنایت‌زاده را که بعدن رئیس شهر کلاب شد ماه نوامبر امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست در پرونده او قضیه قلعه مخ هم ذکر شده است یا نه، ولی حکمش را ناعادلانه خواند.
این شد پلات پریویتی که کروپسی پریویتی که دیگی اگو با چیزی همین همیشه کرا وای کنم حجاتوی ما هم برده دادیم وای کنیم حجاتوی در کاری پروکراتوری ولایت بود.
افسود بابا جان صبوروف بحث حکومت استراوشن با شرکت ساختمان در حال است که کارمندان مجمعه قلعه مغ گفتند در عهد پاندمی سیاحان نیستند و حفظ انشاءات مشکل شده است. رهبری مجمعه فرقت عظیموف نیز یک ماه پیش از مقام رفته است. عظیموف روز 30 دکبر گفت
ایشوکی که کارخانه واید دولتی کمونالی شد مبلغ گذاریش فقط از حساب همین درآمد های خود شده. متاسفانه اونجا به من مثلا سیاه همون سالای همین ماهای اول به بود همین یک دو سه ماهی اول به اون حاضر که پاندمی شد یگان خیلی کانسرت گذرانده نمیشه یگان خیلی درآمد عموما نیست.
وی افسود مجمع از استفاده نیروی برق هم 109,000 سومانی قرضدار است و این بحث را به دادگاه اقتصادی کشانده‌اند. با سازی مجمعه تاریخی و فرهنگی قلعه مغ در شهر استرافشان ماه می سال 2017 آغاز شده، ماه ایون سال 2018 به اتمام رسید. آن با نام عبادتگاه پیروان آیین زردشت نیز معروف است و در کناره شرقی شهر استرافشان در ولایت سوخت قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
زندگی در دست و درد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی رنگی سفید است، زندگی نوری امید است، زندگی نوری امید است، زندگی نوری امید است. مثل آینه سرشته چهره ای همچو فرشته
های ششمی ساحلی آسیا بار دوم موقوف گذاشته شد. 3 دکبر در دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلسه نهایی شورای مربیان دایر گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. شورای المپیک آسیا اعلام کرد بازی های ششمی ساحلی آسیا که می بایست از 2 تا 10 اپریل سال 2021 در شهر سنیه مضافات هینان چین دایر می گشت موقوف گذاشته شد. ابتدا برگزاری بازی ها از 28 نویامبر تا 6 دکبر امسال پیش بینی شده بود. قرار شورای المپیک آسیا در موافقه با کمیته المپیک چین و کمیته تدارکات بازی های ساحلی آسیا با مقصد تامین امنیت ورزشکاران، اشخاص رسمی و تماشابینان به دلیل پاندمی کووید 19 قبول شده است. شورای المپیک آسیا مین بعد نیز وضعیت را نظارت خواهد کرد و با همه جانب های منفیت دار در حل مسئله ها همکاری زیچ خواهد داشت و درباره سنه آینده بازی های ششمی ساحلی آسیا تصمیم خواهد گرفت. تأکید شده است در اظهارات شورای المپی آسیا. سانیا حق برگزاری بازی های ششمی ساحلی آسیا را ماه مارس سال گذشته به دست آورده بود. مسابقه 16 نمود را در بر می گیرد. از جمله شناوری، ورزش سبک، بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتبال، گوشتی، قایقرانی و غیره. در بازی ها شرکت بیش از 2000 ورزشکار از 40 کشوری قاره آسیا از جمله تاجیکستان در نظر است. خبری دیگر، 30 دکبر در دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلسه نهایی شورای مربیان برگزار شد که در آن حسابات سرمربیان تیم‌های ملی کشور درباره کارهای در سال 2020 انجام داده شنیده شد. نخست در این جلسه علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان سخنرانی کرد. وی از جمله گفت:
همه اون چاره‌بینی‌هایی که از روی نقشه پیش‌بینی شده بودند در سال سپری گذشته از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردانیده شدند. از آن جمله تمام مسابقات چه میان دسته لیگ اولی، چه میان دسته لیگ یکم، دوم، چه بانوان، چه لیگ کودکان و نوراسان، چه فوتزال برگزار گشتند. من فکر می‌کنم که این یک دستاورد است با نظر داشت وضعیت امروزه.
در جلسه فدراسیون فوتبال تاجیکستان ذکر شد که سال 2020 دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با تیم‌های ملی ازبکستان، بحرین و امارات متحده عربی سه بازی دوستانه انجام داده در هر سیاش مغلوب گشت. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان باشد با رهبری مبین ارگاشف در بازی‌های دوستانه از تیم گرجستان شکست خورده بر تیم‌های ازبکستان و ایران غالب آمد. اینچنین بازی دومی دوستانه را با منتخب ایران با حساب مساوی 1-1 انجام داد. تیم منتخب نورسانی تا 16 ساله کشور تحت رهبری سرمربی اهلی‌دین توردیف در موسم سپری شده در جام رشد 2020 در مینسک بلاروس شرکت ورزید و به فینال برآمد. همچنین این دسته با همسالانشان از ازبکستان و ایران 4 بازی دوستانه کرده 3 تاش را باخت و تنها در یک بازی بر منتخب ازبکستان غالب آمد. دسته منتخب نورسانی تا 14 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف آمادگی را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که ماه سپتامبر سال 2022 برگزار می شود آغاز کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سال 2020 با اینکه تحت تأثیر پاندمی کرونا ویروس گذشت، در فضای سیاسی تاجیکستان تغییرات زیادی آورد که تا این کننده سمتگیری های کشور در سالهای بعدی خواهد بود. این زمان این سال بود که به قول حامیان حقوق آزادی های سیاسی و شهروندی محدودتر شدند. در ویژه گفتار با من خیرمان بقازاده به مهمترین تحولات سیاسی یک سال تاجیکستان نگاه می اندازیم. سال 2020 انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار شد. مجلس نمایندگان برای 5 سال دیگر از وکیلان حزب‌های حاکم و رو به حکومت تشکل یافت و در انتخابات پرزیدنتی امام‌علی رحمان حضور خود را در قدرت برای 7 سال دیگر قانونی کرد. حقوق‌شناس 30 ساله فراموز ارگاشف که در یک اقدام غیر منتظره خواست نامزدی پرزیدنتی شود، به انتخابات راه نیافت. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که با موقع مستقلش معروف است، بعد این نوبت هم راه نیافتن به پارلمان، انتخابات پرزیدنتی را بایکوت کرد. عبدالملک قادیرف تحلیلگری مسائل سیاسی در تاجیکستان میگوید:
ولی دو انتخابات که در سال 2020 در تاجیکستان صورت گرفتند، اینها برای تقدیر آینده ملت تاجیک، مردم تاجیکستان خیلی تقدیر ساز بودند. اگر انتخابات پرزیدنتی وکالت های امام علی رحمان را برای 7 سال آینده به قول قانونی گرداند، ولی انتخابات پارلمانی که امسال به اشتراک واقعا هم حزب مخالف تاجیکستان، حزب امروز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام صورت گرفته بود، پسر پرزیدنت رستم امام علی را به کرسی ریاستی مجلسی ملی مجلسی عالی تاجیکستان آورد و بدین وسیله در تاجیکستان راه را به سوی حاکمیتی سلالوی قدرت سلالوی کشاد.
تحلیلگران این تحولات را همچون تقویت قدرت سلالوی در تاجیکستان و فاصله گیری بیشتری حکومت از مردم عادی ارزیابی کردند. مرحد شریف جان شارحی مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی میگوید
قدرت در تاجیکستان در اطراف یک خانواده تقویت می‌یابد. این چیز به وضع اجتماعی کشور تأثیر عمیق می‌گذارد، چون که دولت مردان یا قدرت داران از مردم عادی بیشتر فاصله می‌گیرند. این مردم هیچ وسیله‌ای برای معاشرت با دولت داران ندارند. میان دولت و مردم معاشرت توسط مطبوعات و مطبوعات آزاد صورت نمی‌گیرد، چون که تقریبا در این کشور دیگر مطبوعات آزاد هم نمانده است. یعنی اگر دولت داران در پروای صفت زندگی مردم عادی نباشد، مردم عادی هم دیگر نمیپرسد که پایدیوار قدرت آیله حاکم در چی بنیاد یافته است.
تحلیلگران میگویند روسیه و چین مثل گذشته شریکانی مهمی استراتژی و همپیمانهای تاجیکستان باقی خواهند ماند. یکی از دلیل‌ها در دوره پاندمی افزایش یافتن قرض خارجی تاجیکستان است که 50% مربوط به چین است. ادوارد لیمون پروفسور دانشگاه ایدندم در تخصص چنین میگوید:
یک نتیجه پاندمی این شد که ما شاهد قرضداری بیشتر تاجیکستان می شویم، چون به حالت وابستگی بیشتر از چین سبب می شود. روسیه شریک مهم تاجیکستان این نقشش را در سال 2020 اجرا کرد، با این وجود که درآمد مهاجران کاری در روسیه 3-1 کم شد، ولی شمار مهاجران کاری کم نخواهد شد، چون حکومت نمی تواند در کشور جای های ضروری کاری تأسیس دهد. انتقال نیروی کاری ادامه می یابد و ما شاهد وابستگی ادامه یابنده کشور از روسیه می شویم. یک نشانه روابط مثبت میان دو کشور این است که رستم امام‌علی در یک سفر رسمی از مسکو دیدن کرد. این از نقش روسیه در سیاست داخلی تاجیکستان علامت می دهد. رستم امام‌علی را بسیاری ها پرزیدنت آینده تاجیکستان می نامند و او در فکر روابط مثبت با روسیه و از جانب روسیه تایید شدن نامزدی او در نقش پرزیدنت در سالهای نزدیک می باشد.
به ارزیابی تحلیلگران سال 2020 در تاجیکستان حقوق انسان و آزادی های انسانی محدودتر شد. حکم یک سال زندانی ژورنالیست مستقل دلیت شریپوف در ماه اپریل برای به قول دادگاه نشری مطالب اکستریمیستی داشته محکومیت سازمان های حامی حقوق را به بار آورد. وبسایت خبری اخبار بعدی به قول سردبیرش میرزای سلیمپور نبود شرایط فعالیت آزاد خبرنگارانش در پی حکم ممنوع شدن آن از جانب دادگاه عالی تاجیکستان بسته شد. محمود آدینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بعدی دعوتش به تشکیل نمایش اعتراضی آخر سال با گمان اوباشی در شرایط مرموز بازداشت شد. ژورنالیست ازیا پلوس عبدالله غربتی هنگام تلاش گزارش دهی از دهات سلزده ناحیه خراسان لتوکوب گردید و آخر سال برای موقع فعال ژورنالیستی برنده جایزه حقوق بشر شد. استیف سویردلوف پژوهشگر مسائل حقوق بشر در آسیای مرکزی میگوید:
حادثه های امسال بیانگر آن است که ما باید تلاش ها را برای حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان تقویت دهیم. جامعه شهروندی باید قوی تر باشد تا حکومت عهده‌داری های خود را بر پایه سازشنامه های بین المللی اجرا کند.
سال 2020 تعقیب دیگر اندشان و منقیدان و یا نزدیکان آنها در خارج از تاجیکستان هم ادامه یافت. تا 20 نیم سال دادستانی کل از استرداد جانبداران حزب نهضت اسلامی حزب الله شاولی‌زاده از وینا به دوشنبه که برخلاف دعوت های حامیان حقوق صورت گرفت حمایت کرد. در یونان با درخواست تاجیکستان داماد یک فعال مخالفین تاجیک شرافالدین گدایف با اتهام به گفته او ساختکاری شده عضویت در گروه دولت اسلامی بازداشت گردید. در تاجیکستان بعد انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان آفی 378 زندانی را اعلان کرد، ولی به این فهرست هیچ یک نفری که پرونده‌اش به قبل حامیان حقوق دارای انگیزه های سیاسی است شامل نشد. سال 2020 بزرگ مهریارف حقوق شناسی که برای حمایت از اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی به زندان رفت برنده جایزه حقوق بشری هاماهامینی گردید. ولی مورد مهمی پایمالشوی حقوق شهروندان به قول حامیان حقوق و تحلیلگران مدت دراز رد شدن وجودی کرونا ویروس در کشور بود. مرحد شریف جان در این زمینه میگوید:
ما میدونیم که بسیار تحقیقات ژورنالیستی از جمله تحقیقات بخش تاجیکی رادیو آزادی نشان داد که آمار وزارت بهداشت درباره قربانی های کووید 19 از وضع واقعی خیلی فرق میکند، چون شمار فوتیده ها صدها نفر بوده است. کرونا ویروس نشان داد که اعتماد به نه تنها فقط آمار بلکه اظهارات رسمی زیاد نبوده است.
تحلیلگران میگویند سال 2020 پیشرفتی معینی در همکاری های تاجیکستان با همسایه های نزدیکش مشاهده شد. با اینکه سال 2020 چند مناقشه میان ساکنان مرزی تاجیکستان و قرغیزستان رخ داد، وزیر خارجه این کشور در سفرش به دوشنبه از بهبودی روابط و همکاری های نو از جمله در سمت علامتگذاری مرزی دو کشور صحبت کرد. ادوارد لیمون تحلیلگر آمریکایی میگوید
در دوره پاندمی ما دیدیم که ازبکستان به تاجیکستان تیم طبیبان، مواد طبی، لباس های حفاظتی، مواد آذوقه فرستاد و از میان همسایه ها بزرگترین فرستنده کمک ها شد. این علامت روشن تغییر در روابط دو همسایه نزدیک شد. این یک تحولات مثبت در روابط بین المللی تاجیکستان در سال 2020 شد.
آخری سال تلاش های دیپلماتی تاجیکستان برای به وطن برگردانیدن صدها زنان و کودکان سابق جنگجویان اعضای گروه دولت اسلامی از قرارگاه های سوریه سرعت بخشیده شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیزی ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سرفیناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و مهمانی ما هستند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان.
لطافت نظیری 2 مارس سال 1963 تولد شده است. معلوماتش عالی نامزد علم های پدگوگی. او پس از ختم مکتب میانه در سال 1982 دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان شد. فعالیت کاری را از معلمه تاریخ و جمعیت شناسی مکتب رقم 22 شهر وحدت آغاز کرده، بعدن از معلم کلان کافدرای پدگوگیکا تا معاون رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان اید به تربیه کار کرده است. سالهای 2005 تا 2008 مشاور کلان هماهنگساز حرکت ملی و احیای تاجیکستان بود. از 11 ژانویه سال 2016 تا حال معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان است. اویلادار، صاحب دو فرزند.
معلم، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و صحبت را از اینجا شروع میکنیم که چرا در دوره پاندمی کرونا ویروس نو در تاجیکستان نظام تعلیمی آنلاین به راه مانده نشد؟
تشکر. و واقعا وابسته به اون پاندمی فراگیر کووید 19 که تمام جهان را فرا گرفته بود، در جمهوری تاجیکستان ما نیز بی‌تاثیر نماند و با قرار ستاد جمهوریوی از 27 اپریل سال 2020 در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی تعطیل غیر نوبتی به خوانندگان داده شدند و در این دوره تعطیل غیر نوبتی تو در دوره تمام امکانات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توانستند که برای خوانندگان صنف‌های 9 و 11 که آنها ختم کننده حسابیده میشوند و برابر در برابر این آنها باید به مؤسسه تحصیلاتی کسبی وارد میشدند، درس‌های تلویزیونی تشکیل کرده شدند. چرا وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ماز تشکیل کردن و به راه ماندن درس‌های تلویزیونی را برای خود قرار دادند؟ این از اون سبب است که تلویزیون امروز دسترسی در تمام کشور ما هستند و کودکان میتوانند که در ملک خانواده با همراهی والدین از اون درس‌های تلویزیونی به طور وسیع استفاده برند. و باید بگویم که با نوار گرفتن درس‌های تلویزیونی برای خوانندگان صنف 9 و 11 معنی آخری کرونا داشته، با نوارگیری درس‌های تلویزیونی ادامه دارد و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در دایره نقشه و برنامه‌های تعلیمی پورا درس‌های تلویزیونی را به نوار گیرند. وابسته به اون که چرا درس‌های آنلاین تشکیل کرده نشد، واقعا هم درس‌های آنلاین تشکیل کرده شدند، شاید بعد از این نه همه برخوردار بودند و در مؤسسه های تحصیلاتی بعضی مؤسسه های تحصیلاتی که آنها امکانات خوبی اینترنتی و سرورهای معینی چی داشتند تکنیکی داشتند درس های آنلاین تشکیل کرده شدند.
آیا با خدمات علاقه و یا ستاد مقابله با کرونا ویروس نو درباره ضرورت براه ماندن درس های آنلاین یا اینترنتی درخواست دادید؟
البته همکاری ها با تمام وزارت و کمیته های دخلدار و خصوصاً با ستاد جمهوری مبارزه بر ضد بیماری پاندمی کووید 19 خیلی زیچ عمیق برآمده شده بود و اون مشکلات هایی که وجود داشتن البته مسئولین از این چیز برخوردار هستند و باید بگویم که وابسته به تامین کردن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی های معاصر از جمله با کامپیوتر ها لکای این مرحله چهارمی برنامه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است که امروز در مؤسسه های تحصیلاتی این برنامه عملی شده استادند و باید بگویم که واقعا تامین بودن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی معاصر از جمله با کامپیوترهای تعلیمی برای خوانندگان این حل و فصل خودش را در جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه های تعلیمی نوابسته از شکل حقوقی و شکل مالکیت یافته است. ولی شما میدونیدون که وقتی که ما درس های آنلاینی یا فاصله‌ای تشکیل میکنیم این خواننده در شرایط خانه بیشتر به درس مشغول میشود.
با عنوان رادیوی آزادی از گوشه‌های گوناگون کشور شکایت ها میرسند که در منطقه دوردست برای هزارها طلبه مکتب نمیرسد. کودکان مجبورند چند کیلومتر راه را پیاده گشته به مکتب دهه همسایه بروند. چرا انشاءات جشنی و ساختمان های ماموری ساخته میشوند و مکتب نه؟
باید اطلاع دیم که از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مکتب، معارف و با تحصیلات فرا گرفتن کودکان و دانشجویان و خوانندگان مسئله های نهایت مهم را مسئله گذاری کردند و خوشبختانه امروز تعداد مؤسسه های تعلیمی در جمهوری دوره به دوره سال به سال زیاد شده ایستادند و از اونی که واقعا هم در دهاتی وابسته به خودی محلی یا که حدودی گیوگرافیک کشوری ما محله ها دور از همدیگر جایگیر شدند، مکتب ها دور هستند، در مسافه دور جایگیر شدند، در این سمت کارهای زیاد را و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت مالی و علمی جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حکومت دولتی شهرانه ها روی کار آوردند و در برابر این هر یک ولایت شهر ناحیه در جمهوری برنامه های رشدی منطقه معین را دارند و هستند در مناطق کوهستان دوردستی کشور که تعداد کمی اهالی دو یا سه یا پنج نفر کوچ بستند به منطقه کوهستان. البته برای آنها مهیا کردن یک انفراستراکتور معین از قبیل راه، از قبیل مکتب، بیمارخانه وقت را طلب میکند.
گفته میتوانید که در یک سال اخیر چند مکتب ساخته شد و چند مکتب نمیرسد؟
همه ساله ساختمان ساخته و با استفاده دادن مؤسسه های تا مکتبی خیلی زیاد هستند و سال گذشته ما تنها توانستیم که تعداد زیاده از 176 مؤسسه های تعلیمی را از حساب مبلغ گذاری سرچشمه های گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده باشیم و امسال علاقه باز هم ادامه دارد با استفاده دادن مؤسسه های تحصیلاتی و در دایره خود این نقشه و چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به سی سالگی استقلالیت دولتی ما نیز ساختمان مکتب های نو، ساختمان مؤسسه های تا مکتبی در تمام جمهوری به نقشه گرفته شده است که این از حساب سرچشمه های گوناگون مبلغ گذاری ساخته و مورد استفاده عموم قرار داده شده ایستادند.
ده ها آموزگار و کارمندان ساحه معارف از معاش کم و آبونه مجبوری شکایت میکنند. به این چی میگوید؟
وابسته به معاش کارمندان ساحه معارف باید قید بکنم که در دوره غمخوری و دستکاری حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته معاش کارمندان ساحه زیاد میشد و تنها سنتیبر سال 2020 در حدود 15% معاش کارمندان ساحه زیاد کرده شدند و از اونی که اگر در مجموع بگوییم که معاش آموزگار کم است خطا میکنیم. بچه خاطر به اون خاطر که معاشی که به آموزگاران داده میشوند آنها از روی درجه های تخصصی آنها داده میشد و هر یک درجه تخصصی یک مقداری معین زیادشوی مبلغ خود کارمند سهرا در نظر دارد. علاوه بر این باید بگویم به متخصصان جوانی که بعد از ختم مؤسسه های تحصیلات عمومی به مؤسسه های تعلیمی به کار می روند، برای آنها در دایره 3 سال به معاش آنها 10% باز علاوه کرده می شود. برای آنها در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری ها راه اندازی کرده شده است و وابسته به خود آبونه مجبوری گفتنی هستم که یکون گونه تصمیم برای مجبوران آبونه کردن آموزگاران به این یا آن روزنامه، به این یا آن مجله تصمیم گرفته نشده است. این شاید که از زبان بعضی نفران الهیده که آنها واقعیت را شاید نمیدانند چنین صدا میدهد، زیرا که در خرجنامه همین مؤسسه های تعلیمی جمهوری در بند الهیده آن مبلغ برای آبونه مؤسسه جدا کرده شده است و خود رهبر مؤسسه می تواند این مبلغ ها را برای آبونه شدن استفاده نماید.
بارها گفته شده است که مکتب ها نباید از پدر و مادران پول گیرند، ولی این کار همونو ادامه دارد و شکایت ها زیادند. یکون مدیری مکتب یا مدیری معارف برای ویران کردن دستوری نگرفتن پول از پدر و مادران جزا دیده است.
در این سمت باید بگویم که تلفن باوری که در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان گذاشته شده است خیلی فعال است و پیوسته زنگ های تلفنی نیز می شود و باید بگویم که نه همه آن زنگ های تلفنی که به تلفن باوری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان وارد می شود در موضوع آن که آنها شکایت از این یا آن آموزگار، شکایت از این یا آن رهبر مؤسسه جهت مبلغ گذاری می کنند، اساسی واقعی خودش را می‌یابد. یعنی که نفری که شماره تلفنش را در آنجا میگذارد، ما با او زنگ میزنیم یا تماما میگوید که این من نیستم یا عموما این رقم وجود ندارد. ولی نو بسته از این بعضا شاید حالتی شود که چنین یک حالتی که از جانب یکون شخصی علایده یکون کارمند مؤسسه اگر جمع آوری یکون مبلغ های معین پیشنهاد کرده شده باشد، البته وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در حالت خبردار شدن فوری چاره‌اندیشی می نماید. خود جامعه آهسته آهسته به آن آمده می رسد که واقعا هم امروز مکتب کار زیادی را به انجام می رساند در رشد و کمالات فرزندان آنها.
رادیو آزادی به واسطه پایگاه‌های خبری خود با نزدیک 3 میلیون نفر در تماس است و نامه‌های زیاد می‌گیرد. وقتی این نامه‌ها را با نامه‌های 5 سال پیش مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سطح سواد و زبان‌دانی ساکنان کشور به مراتب پایین رفته است. به فکر شما وزارت معارف در این سهم دارد؟
براستی که من به این اندیشه کاملاً ضد هستم و هیچگاه هم این اندیشه را پذیرفته نمی‌توانم. زیرا که اصلاحات کلانی که در ساحه معارف رفته استاده است، اون لایحه هایی که در ساحه معارف امروز عملی شده استاده است، همه اینها پیش از همه بر رشد نسل نورس برای بلند برداشتن صفت تحصیلات روانه کرده شده است. جوانان امروز، خوانندگان امروز از خوانندگان سالهای 80 و سالهای 90 قرن گذشته فرسخ و فرق میکنند. امروز واقعا هم در سمت زبان‌دانی، در سمت استفاده بردن تکنولوژی معاصر اطلاعاتی کامونیکاسیونی، در سمت مسئولیت شناسی نسبت به گرفتن دانش، مسئولیت هر یک نفر خواننده را ما در علاهدگی و در عموم هم دیده می توانیم. ده ها المپیاده های بین المللی هستند که شاگردان مکتب تاجیک امروز با قطار دیگر خوانندگان دولت های پیشقدم اروپا، دولت های امریکا، دولت های ژاپن امروز در رقابت سالم هستند و امروز تنها در سال 2000 و در سال تحصیلی 2019-2020 خوانندگان ما از خارج کشور 361 مدال را به دست آوردند. این نشانه آن است که امروز خوانندگان تاجیک می توانند که در رقابت با خواننده امریکا و اروپا و خواننده دولت های آسیا باشد. پس چرا ما میگوییم صفت تحصیلات پست است؟ این مناسبت های نوی تعلیمی که در تعلیم علاقه جاری کرده شدند، پیش از همه در سمت دانش‌اندوزی، در سمت گرفتن ملکه های حیاتی، در سمت مستقلیت خواننده، در سمت قبول کردن قرارهای مشخص برای رشد شخصیت خواننده، در سمت زبان آموزی خواننده، در سمت استفاده برای تکنولوژی های معاصر خیلی خیلی بلند شده است و هر کسی میگوید که امروز دانش خوانندگان خیلی پست است، کاملا این اندیشه بی تحلیل و کاملا این رو من یک اندیشه ناسالم نسبت به رشد نسل جوان و نوراست در جامعه می حسابم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و در مهمانی ما بودند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان. تشکر برای یک صحبت و اینجا می رسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز.
11000 تن با ماشین باقی باد است. کشاورزان تاجیک نقشه امسالی پخته را اجرا نکردند. در تاجیکستان جزا و جریمه برای خودسران خانه ساختن را سخت‌تر کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بعد چند سالی تنفس، روز 23 دکبر گازی طبیعی ازبکستان به ولایت سغد رسید. این در حالی است که قبلا رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف صادرات گاز این کشور را به خارج محدود کرد. زمستان امسال در ازبکستان خیلی سرد آمد و باعث به قطع شدن انتقال نیروی برق گردید. حالا معلوم نیست که دستور میرزیایف به انتقال گاز طبیعی به ولایت سغد و منطقه های دیگر تاجیکستان چه تاثیر خواهد داشت. نمایندگان شرکت سغدیان گاز روز 23 دکبر در موضع چشمه ارزنه شهر خوجند گلخن افروختند و ساکنان را از آمدن گاز طبیعی از ازبکستان آگاه کردند. عبدالحکیم صوفیوف مدیر شرکت به رادیو آزادی گفت که برای خریدن گاز طبیعی با اوسترانس گاز سازش نامه بستند. با گفته او حالا هر کوب گاز را از ازبکستان به مبلغ $130 میگیرند. این نرخ 10 سال پیش با گفته او از $340 تا $360 بود. آمدن گاز طبیعی بیش از همه ساکنان را خوشحال کرده است که در فصل سرما خانه هایشان را با برق و انگیش و یا تفک و هیزوم گرم میکنند. ولی مسئولان سغدیان گاز گفتند صنایع رساندن گاز به خانه های زمینی و بلند آشیانه های اهالی در شهر خوجند هنوز معلوم نیست. به قول آنها در نوبت اول دادن گاز به کارخانه های صنعتی در نظر است و تاکنون با مالکان بیش از 100 کارخانه به توافق رسیدند. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان پر قطع کرد. در گذشته حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرده است که از سرگیری واردات گاز طبیعی را از ازبکستان با مقامات کشور همسایه مطرح کند، اما حکومت رئیس جمهوری پیشین اسلام کریموف همواره پاسخی رد داده است و یا در عوض پولی بیشتر خواسته است. قرغیزستان برای پرداخت نفقه و معاش ساکنان خود از روسیه کمک مالی دریافت خواهد کرد. با آگاهی سفارت روسیه در قرغیزستان، کرملین برای دستگیری مالی بیشکک $20 میلیون قرض بی بازگشت جدا کرده است. در اطلاعیه سفارت گفته شده است که حکومت روسیه برای رویپوش کردن کسر بودجه قرغیزستان در بخش پرداخت معاش و نفقه کمک پولی به ساکنان کم بزاد و سرمایه‌گذاری نظام تندرستی $20 میلیون جدا کرد. لایحه سازشنامه را جانب قرغیزستان امضا کرده و آن روزهای نزدیک به تصویب می‌رسد. در قرغیزستان نزدیک به 700,000 کس نفقه می‌گیرند که
برای پرداخت حق بازنشستگی آنها 4,156,000,000 ضرور است. اگر پول جدا کرده روسیه را با قرب حاضره برگردانیم 1,640,000,000 قرقیزی خواهد شد. چقدر این کمک به پرداخت نفقه و چقدر دیگر به پرداخت‌های باقی روانه می شود هنوز معلوم نیست. و روسیه از سال آینده برای انتقال سبزیجات و میوه از تاجیکستان طریق راه آهن نرخ را پست‌تر می‌کند. شرکت راه آهن روسیه اعلان کرد که سبکی 50% از 1 ژانویه سال 2021 جاری شده تا 31 دکمبر سال آینده ادامه خواهد کرد. طبق آمار وزارت کشاورزی و خدمات گمرک تاجیکستان در ظرف 10 ماه امسال از کشور بیش از 120,000 تن میوه و سبزیجات به مانند انگور و پیاز و خشک میوه با مبلغ زیاده از 17 میلیون دلار به خارج صادرات شده است. این نشان دهنده نسبت به یک سال پیش 5.5 میلیون دلار بیشتر بوده است. محصولات تاجیکستان اساساً در بازارهای روسیه و قزاقستان و چین به فروش گذاشته می شوند. اعلان تخفیف یا سبکی برای صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان از جانب راه آهن روسیه در حالی است که راه برای روایی شهروندان تاجیکستان توسط قطار و یا پایست به روسیه تا هنوز بسته است. ماه گذشته راه آهن تاجیکستان گفته بود که آماده است مهاجران تاجیک را از روسیه به وطن انتقال دهد، اما کشورهای همسایه این اقدام را دستگیری نمی کنند. مهاجران تاجیک میگویند سفر توسط راه آهن برایشان به مراتب ارزان تر خواهد بود. نرخ بلیت پروازهای چارتری شرکت هواپیمایی سامان ایر رسما 395 یورو و یا 37 هزار روبل روسی را تشکیل می دهد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان جزا را برای خودسرانه ساختن بنا از جمله خانه سخت‌تر کردند. برای این کار ساکنان از 6 تا 12000 سومانی و منصبداران از 12 تا 24000 سومانی جریمه خواهند شد. ساکنان میگویند سالها برای گرفتن یک پارچه زمین منتظر میمانند و رعایه طلبات ساختمانی بناها که روز از روز سخت‌تر میشود برایشان میان شکن خواهد شد. مقامات از افزایش خانه‌های بی سند و بی طرح نگرانند. جزا برای خودسرانه ساختن منزل زیست موافق تغییر و اعلامه ها به کدکس حقوق ویرانکنی معموری از سال نو به اجرا می دراید. بنابر تغییرات اخیر با 13 ماده کدکس حقوق ویرانکنی معموری جریمه و جزا برای ساختمانی بی صفت، استفاده مصالح بناکاری که به زلزله تاب‌آور نیست، رعایت نکردن معیارهای دولتی و استواری بناها به مراتب بیشتر می شود. تشدید جزا و جریمه در ساختمان بناها در حالی است که از یک سو در شهرهای تاجیکستان بنیاد بناهای بلندایشانه اوج گرفته، از طرف دیگر نگرانی ساکنان از ساختمان‌های بی صفت و بی بقا زیاد شده است. این در حالی است که مقامات از افزایش حالت‌های غصب زمین و خودسرانه بنیاد کردن منزل در تشویشند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید بنابر ویران کردن قانون‌گذاری زمین و ساختمان در سال 2020 بیش از 3240 نفر به جوابگاری انتظامی و مأموری کشیده شدند. پایمال کردن قانون زمین و ساختمان باعث باز شدن 513 پرونده جنایی شده، با طلبی دادستانی 6286 هکتار زمین را به حالت اول برگردانیدند. اسماعیل مرایموف ساکن شهر دوشنبه میگوید 10 سال باز در یک خانه اجاره به سر میبرد و اکنون در کنار شرقی پایتخت برای ساختمان یک پارچه زمین گرفت. برای گرفتن همین پارچه زمین 5 سال دوادو کردیم، پول خرج شد. اگر انتظار اجازت ساختمان و لایحه معماری شویم، به فکرم عمرمون به آخر میرسد. موافقی فهم و توان خود پایدار یک خانه یک آشیانه را با دو خانه و ایوان و آشخانه ریختیم، نقل کرد او. مرایموف افزود طرح خانه‌اش را در یک ورق موافق فهم خود تصویر کرده به نزد معمار برد و خواست از روی آن سند ترتیب داده و اجازت ساختمان دهند، اما معمار گفته است خانه‌اش باید دو آشیانه باشد و پایدوار نه کمتر از نیم متر و چند طلبات دیگر. طرح مرا قبول نکردند و گفتند از روی نقشه تصدیق شده باید سازم. توانی ساختن خانه دو آشیانه را ندارم و توکل کرده به بنیاد خانه سر کردم، ابراز داشت او.
به مثل مرایموف قسمی از ساکنان دهه‌ها در تاجیکستان بنابر کمپولی نمیتوانند موافق طرح تصدیق کرده دولت خانه سازند. برای مثال حالا بنابر دستور معماران بنای خانه نباید از لای و یا خشت خام ساخته شود، اما ساکنان میگویند توانی خریدن خشت پخته و یا سمنت را ندارند. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان در صحبت برای تلویزیون گفتند چند لایحه ساده و کمخرج بناها را ترتیب داده به سرمعماران ناحیه فرستادند. مسئولان کمیته میگویند ساکنان میتوانند از همین لایحه های تصدیق شده یکی را انتخاب کرده خانه بنیاد کنند. مسئولان میگویند به اجازت رسمی و طرح تصدیق شده بنا آغاز کردن ساختمان غیر قانونی است و جوابگری ماموری را در پی دارد. بر علاوه به گفته مقامات خودسرانه ساختن بنا و منزل زیست میتواند هرج و مرج را به میان آورد و بناهای ساخته شوند که در برابر زلزله و سیل و آفات های دیگری طبیعی استوار نیستند. جمشید قدوسوف مهندس و رئیس سازمان ساد سرویس در تاجیکستان میگوید وقتی تغییرات به قانون وارد شد اجرای آن برای همگی حتمی است. وی افزود
هر گونه قانونی که بر اومد و اجرا کنند. این خیلی که ما شرایط دارم ندارم، پولم هست نیست، برای این قانون وایرو میکنم، این چون رفت تمام نداشت. اگر دولت معین کرده باشه که برای غیر قانونی ساختن خانه ضبط کرده این زمین فلان خیر جزا باشد، مردم باید های ریویه کنند. تمام هم قدر گفت اینجا یکان جای بحث ندارد. اینجا قانون قانون است. تمام
قدوسوف گفت سخت‌تر شدن جزا برای غصب زمین و خودسرانه بنا کردن انشاءات بهوده نیست و در زمینه زیاد شدن چنین حادثه‌ها روی دست گرفته شده است. در دوام 20 سال اخیر موافق آمار 134 هزار گکتر زمین در تاجیکستان از گردش کشاورزی بیرون شده برای بنیاد منزل زیست به ساکنان داده شده است. مساحت 10 هزار گکتر دیگر برای بنیاد انشاءات معیشی عمومی و مکتب و بیمارخانه جدا شده است. در تاجیکستان که مساحتش 143 از 1 هزار کیلومتر مربع است، همگی 7% قلمروش را وادی‌ها تشکیل می‌دهند. باقی مانده 93% حدود آن از کوهسار عبارت است. بنابر حساب مقامات با نظرداشت شماره کنونی اهالی 9 میلیون و 400 هزار به سر هر یک تاجیک در جمهوری همگی 6 ساطق زمین راست می‌آید. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان روز 29 دکبر به رادیو آزادی گفتند که امسال کشاورزان تاجیک 416878 تانه پخته جمع‌آوری کردند. این در حالی است که موافق دورنما و یا نقشه‌ای که حکومت برای سال 2020 تصدیق کرده است، استحصال پخته باید بیش از 420 هزار تانه رسانیده می‌شد. سال گذشته زیاده از 414 هزار تانه پخته چیده شده بود. بیش از همه کشاورزان ولایت ختلان پخته جمع آوردند. خیرمنی پخته این ولایت 281 هزار تانه و ولایت سوخت 129 هزار تانه بوده است. در تاجیکستان اکثر کل پخته با دست و با زحمت کشاورزان که بیشترشان زنها هستند پرورش و جمع آوری می شود. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان تنها نزدیک به 11 هزار تانه پخته با یاری ماشین جمع آوری می شود است و بس. سال جاری بیش از 26 هزار کشاورز به چیدن پخته مشغول بودند. در حالی که آمار رسمی از افزایش حاصل پخته نظر به سال گذشته خبر می دهد، بعضی از کشاورزان از مناطق تاجیکستان از داشتن حالت های اضافه نویسی خبر می دهند. اخیراً کشاورزان از ناحیه 5 از اندازهای اضافی که مقامات از آنها طلب دارند شکایت کردند. کشاورزان گفتند به نام آنها چند تانه پخته اضافی نامنویس شده است که در اصل نیست، اما مقامات می خواهند از پخته‌ای که در روی کاغذ هست مالیات ستانند. حاصل از همه بیشتر پخته در تاجیکستان سال 1980 به دست آمده است. در تاجیکستان آن سال 1 میلیون تانه پخته جمع آوری شده بود. نرخ یک سنتنر پخته عین زمان در بازارهای جهانی حدود $200 است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادرات می شود. تاجیکستان در عوض از این کشورها لباس آماده را می خرد. صنعت نساجی کشور سالهای 90 دچار رکود شد و حالا در داخل کشور اندک بیش از 10% پخته حاصل شده کارکرد می شود. حکومت تاجیکستان برنامه داشت تا سال 2015 کارکرد پوره پخته را در داخل برهماند، اما در این مهلت این برنامه اجرا نشد و تا به حال کشور به این هدف نرسیده است. از این رو اکثریت پخته تاجیکستان در شکل نخ یعنی اشیای خام به خارج صادرات کرده می شود. با اطلاع خدمات گمرک در ماه‌های ینور نویبر سال 2020 تاجیکستان حدود 86 هزار تانه نخی پخته را با قیمت 115.5 میلیون دلار به خارج فروخته است. شنونده ارجمند، اینجا وقتی داشته با برنامه دنیا اقتصاد از رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
من تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم با تو خواستم دل شکستم آمده بستم نخواهم دیگر بگیرم بابا یاری وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهای دیر دیر
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جهان از سال نوی 2021 به گونه متفاوت یا فرق کننده استقبال کرد و سال 2020 را پشت سر گذاشت. سالی که به خاطر پنجشنبه کرونا ویروس نو با دشواری های به همراه بود و زندگی صدها میلیون نفر را در سراسر جهان دیگرگون کرد. مراسم تجلیل از سال نوی 2021 با آتش بازی در استرالیا آغاز شد، سپس مراسم سال نو در آسیا و خاورمیانه، اروپا و افریقا و امریکا تجلیل شد، ولی امسال به خاطر نگرانی از گسترش کرونا ویروس رونق کمتری داشت. در تاجیکستان برگزاری مرکه های رسمی بخشیده به سال نو من شده بود، ولی ساکنان این جشن را در خانه های خود تجلیل کردند. در ژاپن بسیاری از شهروندان آن کشور در خانه های خود ماندند و به دیدار نزدیکانشان نرفتند، زیرا برای رفت و آمد محدودیت جاری شده است. در هند جشن سال نو محدود بود و در شهر دبی آتش بازی بر فراز برج خلیفه صورت گرفت. از پاریس تا برلین گرفته در بسیاری از بخش های اروپا محدودیت رواج جاری شده است و این اقدامات به تجلیل از سال نو تأثیر گذاشت. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به ماموران پلیس را در چچنستان به عهده گرفته است. یک روزنامه نزدیک به داعش در این باره 31 دکبر سال 2020 خبر داد، اما دلیل ایران نکرد. حادثه روز 28 دکبر در شهر گروزنی مرکز چچنستان رخ داده است. دو نفر مسلح با کارد یک مامور پلیس را کشته، دیگری را زخمی کردند. خود حملهوران در جریان عملیات پلیس در جای حادثه کشته شدند. رمضان قادیروف رهبر چچنستان گفت است که حملهوران از یک آیله و از اینگوشیستان بوده در گروزنی نانپزی میکردند. به اطلاع رسمی هر دو سابقه یا تاریخ جنایی و یا همکاری با افرادگرایان را نداشتند. گروهی بر ضد رمضان قادیروف در تلگرام ادعا کرد که حادثه بخشی از نزاع قومی یا قبیله‌ای است و پیشتر گویا آدمانی نزدیک به قادیروف والدان و خواهران این دو مرد را ربودند. رمضان قادیروف 44 ساله از سال 2007 رهبر چچنستان است. گروه های مدافع حقوق بشر روسیه و بین المللی او را پیوسته به پایمال کردن حقوق آدمان از جمله قتل های خودسرانه، شکنجه، ربودن و تعقیب نمایندگان اقلیت های جنسی متهم می کنند. سازمان جهانی تندرستی خواهان استفاده هرچه زودتر از واکسن فایزر بیانتک شد. از آغاز همگری کرونا ویروس نو تا کنون این نخستین اعتبار بزرگ به یک واکسن تولید شده بر ضد کووید 19 به شمار می رود. سازمان جهانی تندرستی روز 31 دکبر سال 2020 در اعلامیه گفت که این اجازه زمینه فوری واردات و نظارت واکسن را برای همه کشورها فراهم می کند. تطبیق یا استفاده واکسن فایزر بیانتک ماه دکبر اول در بریتانیا، سپس در آمریکا و کشورهای اتحاد اروپا آغاز شد.
بیماری کووید 19 یک سال پیش در شهر ووهان چین آشکار و بعداً به تمام جهان پهن شد. از آن زمان تا کنون بیماری به بیش از 83 میلیون کس سرایت کرده، باعث به مرگ زیاده از 1 میلیون و 800 هزار نفر شده است. پرونده کرامت‌الله جبروف، بلاگر تاجیک و شرکت کننده در صحنه شوخی آمیز کرونا ویروس در متروی مسکو را به دادگاه سپردند. وکیل مدافع رمان شخمتوف آخری ماه دکبر سال گذشته به خبرگزاری تاس گفته است مفتشان تحقیق قضیه را بعد 10 ماه به پایان رساندند. بنابر سند دادگاه مسکو در این قضیه دو شهروند روسیه نیز گمان برند، اما تنها کرامت‌الله جبروف بازداشت شده، دیگران با شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی هستند. همه آنها به اوباشی با مسئولیت پیشکی متهمند. کرامت‌الله جبروف را روز 8 فوریه سال گذشته در پی تشکیل صحنه شوخی آمیز و ثبت پرنگ در وگان متروی مسکو دستگیر کردند. در این صحنه جوانی از هوش می رود و همراهانش فریاد می زنند که او به ویروس خطرناک گرفتار است. این حالت در بین مردم واهمه انداخته است. ثبت این لحظه را در اینترنت گذاشته بودند. به بلاگر تاجیک کرامت‌الله جبروف و همراهانش تا 7 سال محرومی از آزادی تهدید می کند. و در حالی که رئیس ولایت ختلان دستور داده است منزل والدان پنجگانی را در قبادیان تعمیر و بازسازی کنند، بعضی از شهرنویسان در سامانه رادیو آزادی از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که به این عائله منزل نو مناسب دهد. دلنازا ممدوف ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان ولایت ختلان 3 دکبر سال 2020 دو پسر و 3 دختر به دنیا آورد و حالا در دوشنبه زیر نظارت پزشکان است. بابای نوزادان محمد بابایوف 1 انور خبر داد که به آنها حسن و حسین، فاطمه و زهرا و خدیجه نام گذاشتند. تولد پنجگانیک در تاجیکستان به سابقه است. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول میستد. طبق پیشبینی های مقامات تا سال 2030 شمار ساکنان تاجیکستان به 11 میلیون خواهد رسید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحاد اروپا به طور رسمی از این اتحاد خارج شد. بیرون شدن بریتانیا که با نام برگزیت معروف است پس از 3.5 سال بحث و بررسی ها صورت گرفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است خروج بریتانیا از اتحاد اروپا بزرگترین رویداد اقتصادی برای لندن پس از جنگ دوم جهان است. بوریس جانسون، سروزیر بریتانیا و از طرفداران جدا شوی کشورش از اتحاد اروپا، در یک پیام ویدیویی گفت این لحظه شگفت‌انگیز است. جانسون همچنین افزود آزادی خود را در دست داریم و از خودمان وابسته است که آن را پر استفاده بریم. اتحاد اروپا و بریتانیا هفته گذشته بر سر یک سازشنامه تجارت آزاد به موافقه رسیدند. این سازشنامه معیار تنظیم تجارت به مبلغ 894 میلیارد دلار بین بریتانیا و اتحاد اروپا را در آینده در نظر دارد و گفته می شود صدها هزار جای کاری از آن وابسته خواهد بود. این سازشنامه با بحث‌های دراز بر سر حقوق ماهیگیری و قاعده‌های آینده راه اندازی تجارت میان لندن و بروسل نقطه گذاشت. به گفته رئیس کمیسیون اروپا اورسول فون در لاین، سازشنامه دسترسی عادلانه و بازار عمومی و شرایط برابر را برای ماهیگیری تضمین می‌کند. حکومت بریتانیا در یک اطلاعیه گفت همه وعده‌هایی که در رای پرسی سال 2016 به مردم داده شده بود اجرا گشتند، اما منتقدان می‌گویند احوال بریتانیا بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا بد می‌شود. سازشنامه تجارتی میان بریتانیا و اتحاد اروپا 1 انور سال 2021 به اجرا می‌درآید. اگر جانب‌ها با آن دست نمی‌یافتند، مجبور بودند بر اساس قاعده‌های سازمان جهانی تجاری قرارداد بندند که خسارات در بخش سودا و افزایش بیکاری را در پی داشت. بریتانیا از دهه 70 عصر گذشته به مدت قریب 48 سال عضو اتحاد اروپا بود. روابط این کشور با اتحاد اروپا پس از ختم جنگ دوم جهان تقویت یافت، ولی در 2 دهه اخیر بعضی از سیاستمداران بریتانیایی به خصوص در حزب محافظه‌کار با نقش این کشور در اتحاد اروپا مخالف بودند. این بود که سال 2016 در بریتانیا همه‌پرسی برای جدا شدن یا ماندن در هیئت اتحاد اروپا برگزار شد. در رای دهی 52% مردم بریتانیا به جدا شدن کشور از اتحاد اروپا رای دادند و 48% مخالف این تصمیم بودند. اما جریان جداشوی بریتانیا از اتحاد اروپا 3.5 سال طول کشید، چون جانب‌ها بر سر مسئله‌های تجارتی نتوانستند سر وقت به توافق رسند. سال 2019 تریزا می، آن وقت نخست وزیر بریتانیا، به خاطر آنکه نتوانست کشورش را از اتحاد اروپا بیرون کند، از مقامش استعفا داده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور یگان موارد سرایت بیماری کووید 19 ثبت نشده است، اعلامی که شبهه درباره آن زیاد است. وزارت روز 31 دکبر در یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت در یک شبانه روز اخیر در جمهوری یگان حالت گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به گفته وزارت در مجموع تا روز 31 دکبر در کشور 13296 نفر با کووید 19 گرفتار شده و 12851 نفر یا 96.6% شفا یافتند. بیماری تا کنون به گفته وزارت 90 نفر را کشته است. عین زمان وزارت گفته است که 355 نفر با نشانه های سبک بیماری در خانه زیر نظارت درمانگاهی قرار دارند. پیشتر از این اعلان رئیس جمهوری امامعلی رحمان گفت که بیماری کووید 19 در تاجیکستان تقریبا از بین رفته است، ولی از مردم خواست است که فارغ بال نباشند. امامعلی رحمان در پیام تلویزیونی بخشیده به سال نو میلادی که دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 31 دکبر نشر کرد میگوید گرچند بیماری سرایت کرونا ویروس در کشور ما قریب به نیستی رسیده است، ما باید به بی پروایی و فارغ بالی راه ندهیم و قاعده های بهداشت شخصی و جمعیتی را به طور قطعی رعایت نماییم. امام علی رحمان در این پیام نگفت که چگونه به تاجیکستان مؤثر شده است که سرایت کرونا ویروس را زیر نظارت بگیرد و تا به حد نیستی برساند. وزارت تندرستی تاجیکستان هم نگفته است که چگونه به مقامات مؤثر شد پیش راه سرایت بیماری را بگیرند. متخصصان و کارشناسان میگویند آمار وزارت تندرستی دقیق نیست و مقیاس سرایت بیماری و تلفات از آن به مراتب بیشتر است. حکومتی تاجیکستان را به آن متهم میکنند که تا ماه اپریل سرایت کرونا ویروس نو را پنهان داشت و سبب شد صدها نفر بر اثر کووید 19 وفات کنند. قبل از ماه اپریل مرگ و میر از بیماری که مقامات التهاب شش مینامیدند زیاد شد و حکومت فقط یک روز پیش آمدن هیئت سازمان جهانی تندرستی به دوشنبه گفت ویروس تا به تاجیکستان هم رسیده است. تاجیکستان بعداً تحصیل در مکتب‌ها را قطع کرد، ولی برخلاف کشورهای دیگر چاره‌های سخت به مثل قرنطینه سراسری اعلان نکرد. عین زمان خود مردم ماه می حرکت و گشت و گذار را کم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستان ولایت سغد مسئولان حکومت استراوشن را به استفاده غیر هدفمندانه تقریبا 1 میلیون سامانی از بودجه دولت متهم کرد. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد. فرقت خواجه‌زاده روز 30 دکبر در نشست در خوجند گفت این مقدار مبلغ را هنگام بازسازی قلعه مخ به شخص دادند که به ساختمان و شرکت مسئول رفت نداشت.
مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراوشن همچون فرمایشگر با قدرت جدیم منورا برای اجرای کارهای ساختمانی در قلعه مخ شهر استراوشن شرطنامه بسته، از طرف مسئولین مقامات اجرایی از 1.5 میلیون سومانی از حساب بودجه تجاه شده همگی 532,000 سومانی برابر جدیمی منورا پیشنهاد نموده، به روزگی جمعیت باقی مانده 961,000 سومانی را حرک نقدی به شهروند کریموف که به جمعیت مذکور یگان علاقمندی ندارد سپرده و دیرکتور جدیمی منورا عظیموف ضرر مخصوصا کلان مدی رسانیده است.
افسود او نمایندگان حکومت شهر استراوشن وجود مشکل را تصدیق کرده، اما گفتند بحث بر سر 300,000 سومانی است. دادستان ولایت سغد حاضر نشد نام گمانبران قضیه را آشکار کند، ولی افسود به ضد آنها با گمان سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و اسرافکاری پرونده باز کردند. بابا جان صبوروف مدیر شعبه ساختمان اساسی حکومت استرافشان روز 3 دکمبر بر رادیو آزادی گفت شرطنامه زمان رئیس شهر بودن بهرام عنایت‌زاده امضا شده است. عنایت‌زاده را که بعداً رئیس شهر کلاب شد ماه نوامبر امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست در پرونده او قضیه قلعه مخ هم ذکر شده است یا نه، ولی حکمش را ناعادلانه خواند.
این شادی پلات پریویتی که کروپسی پریویتی که دیگی اگو با چیزی همین همیشه کنم وای کنم حجاتوی ما هم برده دادیم وای کنیم حجاتوی در کاری پروکراتوری بلید بود.
افسود بابا جان صبوروف بحث حکومت استرافشان با شرکت ساختمان در حال است که کارمندان مجمعه قلعه مغ گفتند در عهد پاندمی سیاحان نیستند و حفظ انشاءات مشکل شده است. رهبری مجمع فرقد عظیموف نیز یک ماه پیش از مقام رفته است. عظیموف روز 3 دکمبر گفت
ایشو که کارخانه واید دولتی کمونالی شو مبلغ گذاری فقط از حساب همین درآمدهای خود شده. متاسفانه اونجا به من مثلا سایه همون سالای همین ماهای اول به بود همین یک دو سه ماهی اول به اون حاضر که پاندمی شد یگان خیلی کانسرت گذرانده نمیشه یگان خیلی درآمد عموما نیست.
وی افسود مجمع از استفاده نیروی برق هم 109 هزار سومانی قرض دار است و این بحث را به دادگاه اقتصادی کشاندند. بازسازی مجمعی تاریخی و فرهنگی قلعه مغ در شهر استرافشان ماه می سال 2017 آغاز شده ماه ایون سال 2018 به اتمام رسید. آن با نام عبادتگاه پیروان آیین زردشت نیز معروف است و در کناره شرقی شهر استرافشان در ولایت سغد قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
زندگی درد است و درد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی
زندگی نوری امید.
چشم دل میبینم ای دوست،
бозиҳои шашуми соҳилии Осиё бори дуввум мавқуф гузошта шуд. 30 декабр дар дафтари Федерасияи футболи Тоҷикистон ҷаласаи ниҳоии шӯрои мураббиён доир гардид. Ин навгониҳои варзиширо ман, Нарзуллоҳи Латиф, ба шумо пешкаш мекунам. Шӯрои Олимпии Осиё эълон кард бозиҳои шашуми соҳилии Осиё, ки мебоист аз 2 то 10 апрели соли 2021 дар шаҳри Саняи музофоти Ҳайнани Чин доир мегашт, мавқуф гузошта шуд. Ибтидо баргузории бозиҳо аз 28 ноябр то 6 декабр имсол пешбинӣ шуда буд. قراری شورای اولمپی آسیا در موافقه با کمیته اولمپی چین و کمیته تدارکات بازی های ساحلی آسیا با مقصد تأمین امنیت ورزشکاران، اشخاص رسمی و تماشابینان به دلیل پاندمی کووید 19 قبول شده است. شورای اولمپی آسیا مین بعد نیز وضعیت را نظارت خواهد کرد و با همه جانب های منفیت دار در حل مسئله ها همکاری زیچ خواهد داشت و درباره سنه آینده بازی های ششمی ساحلی آسیا تصمیم خواهد گرفت. تأکید شده است در اظهارات شورای اولمپی آسیا. سنیه حقی برگزاری بازی های ششمی ساحلی آسیا را ماه مارس سال گذشته به دست آورده بود. مسابقه 16 نمود را در بر می‌گیرد، از جمله شناوری، ورزش سبک، بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتبال، گوشتی، قایقرانی و غیره. در بازی ها شرکت بیش از 2000 ورزشکار از 40 کشوری قاره آسیا از جمله تاجیکستان در نظر است. خبری دیگر، 30 دکابر در دفتری فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلسه نهایی شورای مربیان برگزار شد که در آن حسابات سرمربیان تیم‌های ملی کشور درباره کارهای در سال 2020 انجام داده شنیده شد. نخست در این جلسه علیشر اورونوف، معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سخنرانی کرد و از جمله گفت:
همه آن چاره‌وینی‌هایی که از روی نقشه پیش‌بینی شده بودند در سال سپری گشته از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردانیده شدند. از آن جمله تمام مسابقه‌ها، چه میان دسته لیگ اولی، چه میان دسته لیگ یکم، دویم، چه بانوان، چه لیگ کودکان و نورسان، چه فوتزال برگزار گشتن، من فکر میکنم که این یک دستاورد است با نظر داشت وضعیت امروزه.
در جلسه فدراسیون فوتبال تاجیکستان ذکر شد که سال 2020 دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با تیم های ملی ازبکستان، بحرین و امارات متحده عربی 3 بازی دوستانه انجام داده در هر سیاش مغلوب گشت. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان باشد با رهبری موبین ارگاشف در بازی های دوستانه از تیم گرجستان شکست خورده بر تیم های ازبکستان و ایران غالب آمد. اینچنین بازی دومی دوستانه را با منتخب ایران با حساب مساوی 1-1 انجام داد. تیم منتخب نورسان تا 16 ساله کشور تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در موسمی سپری شده در جام رشد 2020 در مینسک بلاروس شرکت ورزید و به فینال برآمد. همچنین این دسته با همسالانشان از ازبکستان و ایران 4 بازی دوستانه کرده 3 تاش را باخت و تنها در یک بازی بر منتخب ازبکستان غالب آمد. دسته منتخب نورسانی تا 14 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف آمادگی را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که ماه سپتامبر سال 2022 برگزار می شود آغاز کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سال 2020 با اینکه تحت تاثیر پاندمی کرونا ویروس گذشت، در فضای سیاسی تاجیکستان تغییرات زیادی آورد که تعیین کننده سمتگیری های کشور در سالهای بعدی خواهد بود. این زمان این سال بود که به قول حامیان حقوق آزادی های سیاسی و شهروندی محدودتر شدند. در ویژه گفتار با من خیرمان بقازاده به مهمترین تحولات سیاسی یک سال تاجیکستان نگاه می اندازیم. سال 2020 انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار شد. مجلس نمایندگان برای 5 سال دیگر از وکیلان حزب های حاکم و رو به حکومت تشکل یافت و در انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان حضور خود را در قدرت برای 7 سال دیگر قانونی کرد. حقوقشناس 30 ساله فراموز ارگاشف که در یک اقدام غیر منتظره خواست نامزدی پرزیدنتی شود، به انتخابات راه نیافت. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که با موقع مستقلش معروف است، بعد این نوبت هم راه نیافتن به پارلمان، انتخابات پرزیدنتی را بایکوت کرد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان میگوید:
ولی دو انتخاباتی که در سال 2020 در تاجیکستان صورت گرفتند، اینها برای تقدیر آینده ملت تاجیک، مردم تاجیکستان خیلی تقدیر ساز بودند. اگر انتخابات پرزیدنتی وکالت های امام علی رحمان را برای 7 سال آینده به قول قانونی گرداند، ولی انتخابات پارلمانی که امسال به اشتراک واقعا هم حزب مخالف تاجیکستان، حزب امروز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام صورت گرفته بود، پسر پرزیدنت رستم امام علی را با کرسی ریاست مجلس ملی، مجلس عالی تاجیکستان آورد و بدین وسیله در تاجیکستان راه را به سوی حاکمیتی سلالوی، قدرت سلالوی کشاد.
تحلیلگران این تحولات را همچون تقویت قدرت سلالوی در تاجیکستان و فاصله گیری بیشتری حکومت از مردم عادی ارزیابی کردند. مرحد شریف جان، شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی میگوید:
قدرت در تاجیکستان در اطراف یک خانواده تقویت می‌یابد. این چیز به وضع اجتماعی کشور تأثیر عمیق می‌گذارد، چون که دولت مردان یا قدرت داران از مردم عادی بیشتر فاصله می‌گیرند. این مردم هیچ وسیله برای معاشرت با دولت داران ندارند. میان دولت و مردم معاشرت توسط مطبوعات و مطبوعات آزاد صورت نمی‌گیرد، چون که تقریبا در این کشور دیگر مطبوعات آزاد هم نمانده است. یعنی اگر دولت داران در پروای صفت زندگی مردم عادی نباشد، مردم عادی هم دیگر نمیپرسد که پایدیوار قدرت آیله حاکم در چی بنیاد یافته است.
تحلیلگران میگویند روسیه و چین مثل گذشته شریکانی مهمی استراتژی و همپیمان های تاجیکستان باقی خواهند ماند. یکی از دلیل ها در دوره پاندمی افزایش یافتن قرض خارجی تاجیکستان است که 50%ش مربوط به چین است. ادوارد لیمون، پروفسور دانشگاه ایدندم در تخصص، چنین میگوید:
یک نتیجه پاندمی این شد که ما شاهد قرضداری بیشتر تاجیکستان می شویم، چون به حالت وابستگی بیشتر از چین سبب می شود. روسیه شریک مهم تاجیکستان این نقشش را در سال 2020 اجرا کرد، با این وجود که درآمد مهاجران کاری در روسیه 3-1 کم شد. ولی شمار مهاجران کاری کم نخواهد شد، چون حکومت نمی تواند در کشور جایهای ضروری کاری تأسیس دهد. انتقال نیروی کاری ادامه می یابد و ما شاهد وابستگی ادامه یابنده کشور از روسیه می شویم. یک نشانه روابط مثبت میان دو کشور این است که رستم امام علی در یک سفر رسمی از مسکو دیدن کرد. این از نقش روسیه در سیاست داخلی تاجیکستان علامت می دهد. رستم امام علی را بسیاری ها پرزیدنت آینده تاجیکستان می نامند و او در فکر روابط مثبت با روسیه و از جانب روسیه تایید شدن نامزدی او در نقش پرزیدنت در سالهای نزدیک می باشد.
با ارزیابی تحلیلگران، سال 2020 در تاجیکستان حقوق انسان و آزادی های انسانی محدودتر شد. حکم یک سال زندانی ژورنالیست مستقل دلیر شریپوف در ماه اپریل برای به قول دادگاه نشری مطالب اکستریمیستی داشته محکومیت سازمان های حامی حقوق را به بار آورد. وبسایت خبری اخبار بعدی به قول سردبیرش میرزای سلیمپور نبود شرایط فعالیت آزاد خبرنگارانش در پی حکم ممنوع شدن آن از جانب دادگاه عالی تاجیکستان بسته شد. محمود ادینف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، بعدی دعوتش به تشکیل نمایش اعتراضی آخر سال با گمان اوباشی در شرایط مرموز بازداشت شد. ژورنالیست آسیا پلاس عبدالله غربتی هنگامی تلاش گزارش دهی از دهات سلزده ناحیه خراسان لاتوکوب گردید و آخری سال برای موقع فعال ژورنالیستی برنده جایزه حقوق بشر شد. ستیف سویردلوف پژوهشگری مسائل حقوق بشر در آسیای مرکزی میگوید
حادثه های امسال بیانگر آن است که ما باید تلاش ها را برای حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان تقویت دهیم. جامعه شهروندی باید قوی تر باشد تا حکومت عهده‌داری های خود را بر پایه سازشنامه های بین المللی اجرا کند.
سال 2020 تعقیب دیگراندشان و منقیدان و یا نزدیکان آنها در خارج از تاجیکستان هم ادامه یافت. تا 21 سال دادستانی کل از استرداد جانبداران حزب نهضت اسلامی حزب الله شاولی زاده از وینا به دوشنبه که برخلاف دعوت های حامیان حقوق صورت گرفت حمایت کرد. در یونان با درخواست تاجیکستان داماد یک فعال مخالفین تاجیک شرف الدین گدایف با اتهام به گفته او ساختکاری شده عضویت در گروه دولت اسلامی بازداشت گردید. در تاجیکستان بعد انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان آفی 378 زندانی را اعلان کرد، ولی به این فهرست هیچ یک نفری که پرونده‌اش به قول حامیان حقوق دارای انگیزه های سیاسی است شامل نشد. سال 2020 بزرگ مهریارف حقوق شناسی که برای حمایت از اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی به زندان رفت برنده جایزه حقوق بشری هاما هامینی گردید. ولی موردی مهمی پایمال شوی حقوق شهروندان به قول حامیان حقوق و تحلیلگران مدتی دراز رد شدن وجودی کرونا ویروس در کشور بود. میرحت شریف جان در این زمینه میگوید
ما میدانیم که بسیار تحقیقات ژورنالیستی از جمله تحقیقات بخش تاجیکی رادیوی آزادی نشان داد که آمار وزارت بهداشت درباره قربانی های کووید 19 از وضع واقعی خیلی فرق میکند، چون شمار فوتیده ها صدها نفر بوده است. کرونا ویروس نشان داد که اعتماد به نه تنها فقط آمار بلکه اظهارات رسمی زیاد نبوده است.
تحلیلگران میگویند سال 2020 پیشرفتی معینی در همکاری های تاجیکستان با همسایه های نزدیکش مشاهده شد. با اینکه سال 2020 چند مناقشه میان ساکنان مرزی تاجیکستان و قرغیزستان رخ داد، وزیر خارجه این کشور در سفرش به دوشنبه از بهبودی روابط و همکاری های نو از جمله در سمت علامتگذاری مرزی دو کشور صحبت کرد. ادوارد لیمون